بعد از ظهر در تهران، پایتخت ایران، 11:30 اینجا که ما هستیم پراگ، پایتخت جمهوری چک. فهیم خضری هستم، روز بخیر و خوش آمدید به رادیو فردا. ایران از هلند به خاطر موضع‌گیری در قبال اعدام زهرا بهرامی انتقاد کرد. محمد خاتمی خواستار برگزاری انتخابات آزاد در ایران شد. و عفو بین الملل میگوید شکنجه در زندان‌های عراق امری متداول است. وزارت خارجه ایران از هلند به خاطر موضع‌گیری در قبال اعدام زهرا بهرامی تبعه ایرانی هلندی انتقاد کرد. رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری گفت کشورهای غربی از جمله هلند همیشه از افرادی در ایران حمایت می‌کنند که به خاطر جنایت، خیانت و یا قاچاق مواد مخدر محکوم شدند. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت اجرای ایده‌های حقوق بشری غربی به افزایش تبهکاری در این کشورها منجر خواهد شد.
اگر قرار باشه ایده های این کشورها حتی در منطقه خودشون محقق بشه، متاسفانه کشورهایی که مثل هلند این گونه اقدامات رو در دستور کار دارن، در آینده تبدیل میشن به کشورهایی که مملو از قاچاقچیان، جنایتکاران و خیانتکاران خواهد بود.
زهرا بهرامی که سال گذشته به خاطر شرکت در اعتراضات انتخاباتی بازداشت شده بود، هفته پیش به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام شد. دولت هلند در اعتراض به این اعدام روابط خود را با ایران محدود کرد و روز دوشنبه سفیر خود را برای مشورت به این کشور فراخواند. محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، در دیداری با اعضای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، خواستار برگزاری انتخابات آزاد و باز شدن فضای امنیتی در ایران شد. او در ادامه اظهارات که روز دوشنبه در وبسایت رسمیش منتشر شده، از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواسته است به احزاب سیاسی در این کشور اجازه از سرگیری فعالیت‌هایشان را بدهند. آقای خاتمی همچنین با اشاره به اعتراض مردم مصر به 30 سال ریاست جمهوری حسنی مبارک، ابراز امیدواری کرد که این اعتراض‌ها به نتیجه برسد و معترضان به خواسته‌هایشان دست پیدا کنند. و سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید نیروهای امنیتی عراق برای گرفتن اعتراف زندانیان را شکنجه می‌دهند. این نهاد مدافع حقوق بشر که در لندن مستقر است، در گزارش جدید خود می‌نویسد از سال 2004 میلادی، یعنی 7 سال پیش تا کنون، ده‌ها زندانی در عراق بر اثر شکنجه جان باختند. در این گزارش همچنین آمده است دادگاه‌های عراق متهمان را بر اساس اعتراف‌هایی که در زیر شکنجه به دست آمده است محکوم می‌کنند. و بشنویم از این که چند تن از مسئولان عالی رتبه سازمان ملل روز دوشنبه خواستار پایان یافتن عمل ختنه زنان در جهان شدند. آنتونی لیک، مدیر یونیسف، و باباتوند اوساتی مهین، مدیر صندوق جمعیت سازمان ملل، این عمل را نقض حقوق اولیه انسانی و همچنین خطری برای سلامتی زنان توصیف کردند. سالانه 3 میلیون زن در سراسر جهان ختنه می شوند. بر اساس آمارهای رسمی، به دنبال کارزار 3 ساله سازمان ملل علیه ختنه زنان، بیش از 6000 گروه از اقلیت‌های ساکن کشورهای مصر، اتیوپی، کنیا و سنگال انجام این عمل را متوقف کردند.
اینجا رادیو فرداست.
برنامه نمای دور و نمای نزدیک رو میشناسید. برنامه است که هفته ای یک بار، هر بار به بررسی یکی از مهمترین موضوعهای هفته، یکی از مهمترین خبرهای هفته میپردازه، منطقه به طور مبسوط و از زاویه دید کارشناسان و متخصصان مختلف و کمی مفصل تر. به هر حال این برنامه رو که همکارم مهرداد قاسم‌فر تهیه و اجرا میکنه، این هفته با عنوان جنبش‌های مدنی ایران و مصر و شباهت‌ها و تفاوت‌های اونها با هم بشنوید.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، مهرداد قاسم‌فر هستم در برنامه دیگری از مجموعه برنامه‌های هفتگی نمای دور، نمای نزدیک. مصر همچنان در صدر خبرهای دنیاست و این برنامه بخش دوم گزارش تحلیلی ما از وقایع این کشور مهم خاورمیانه است و این هفته مقایسه آن با وقایع ایران. تداوم اعتراض‌ها در تونس و مصر و پیگیری بیوقفه خواست‌های مدنی از سوی مردم این کشورها، آن هم در شرایطی که این نارامی‌ها با وقایع تابستان سال 88 ایران مقایسه می‌شود، پرسش‌های بسیاری را ایجاد کرده است. از طرفی تلاش جمهوری اسلامی برای ارائه تفسیری اسلامگرایانه از این وقایع و متقابلاً دست ردی که اسلامگرایان به سینه این تفسیرهای یکسویه نهادند، به نظر می‌رسد بر سرنوشت آینده خاورمیانه بی تأثیر نخواهد بود. تابستان 88 و پس از آن که میلیون ها نفر در تهران و شهرهای دیگر به خیابان ها آمدند تا نتیجه انتخابات و بازگشت محمود احمدی نژاد به صندلی ریاست جمهوری را مغایر با واقعیت آرای ریخته شدشان به صندوق ها اعلام کنند، با چنان حجمی از خشونت رویاروی شدند که به گفته ناظران سیاست در ایران در تاریخ سیاسی معاصر کشور کمتر سابقه داشت. از قتل و خونریزی و تجاوز گرفته تا زندان های غیر قانونی و شکنجه و دادگاه‌های جمعی، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مادام العمر ایران اخیراً از آن اعتراضات مدنی چنین تحلیلی ارائه داد:
فتنه سال گذشته یک جلوه‌ای از توطئه دشمنان بود، فتنه بود. هدف از ایجاد فتنه گمراه کردن مردم است. چالشی بود، چالش عظیمی بود.
یک سال و چند ماه پس از وقایع ایران، ابتدا مردم تونس و سپس مردم مصر به خیابان‌ها ریختند. در تونس رئیس جمهور از کشور گریخت و در مصر همچنان مردم در خیابان‌ها تا رسیدن به خواسته‌هایشان که رفتن حسنی مبارک و تغییر رژیم و قانون اساسی در جهت دموکراسی است باقی ماندند. رهبر مادام العمر ایران که وقایع سال گذشته را فتنه دشمنان خوانده بود، حرکت مردم مصر را چنین خواند:
این حوادثی که در مصر و تونس در حال وقوع است، این حوادث بسیار مهم است. یک زلزله واقعی است. عامل اصلی این حرکت عظیم مردم اول در تونس و بعد اوج آن در مصر، احساس تحقیری است که مردم از وضعیت سران خود درشون به وجود آمد. تحقیر شدن مردم، احساس کردن به اونها توهین شده است. خب این مردم یک انگیزه مهمشون اسلام خواهی است.
اما این ادعای اسلامگرا بودن جنبش‌های مدنی در کشورهای عربی از سوی مهمترین گروه‌های اسلامگرا در تونس و مصر رد شد. در تونس راشد الغنوشی رهبر بزرگترین گروه اسلامی هر گونه رابطه با انگیشه آیت الله خمینی و اساساً انقلاب 57 ایرانیان را رد کرد و در مصر هم اخوان المسلمین ساعتی پس از سخنرانی آیت الله علی خامنه ای در تهران در موضعی صریح هر گونه اسلامگرا خواندن جنبش مدنی مصر را نادرست دانست. اما چرا این گروه ها این گونه آشکار و به سرعت از حرفای رهبر جمهوری اسلامی تبر را جستند؟ مهدی خلجی تحلیلگر مسائل ایران و جهان اسلام:
ایران یک آزمایشگاهی بود برای ایده حکومت اسلامی، برای ایده ایدئولوژی اسلامی، و در این آزمایشگاه 30 ساله متاسفانه با هزینه ملت ایران تمام جهان اسلام متوجه، حتی گروه هایی مانند اخوان المسلمین متوجه شدن که ایدئولوژی اسلامی باید بسیار ادعاهای فروتنانه‌ای داشته باشه و نمیتونه پاسخی برای نیازهایی که اقتصاد مدرن، سیاست مدرن و فرهنگ مدرن پیش میگذاره ارائه کنه.
علاوه بر این پژوهشگر مؤسسه مطالعات واشنگتن اختلافات مذهبی و نیز روحیه ملی گرایانه عربی را هم بسیار مؤثر می‌داند.
در جهان عرب همواره این حراس از نفوذ ایران از طریق ترویج تشیع وجود داشته. در مصر، در تونس به خصوص، در این کشور در سالهای اخیر این مسئله بوده و این واکنش از سوی اسلامی ها بوده. ببینید که از مهمترین رهبران معنوی اخوان المسلمین شیخ یوسف قرضاوی هست که در قطر هست و او کسی است که در سالهای اخیر به طور منظم علیه تشیع، علیه باورهای شیعی، علیه نفوذ شیعی صحبت کرده و حتی خشم مقامات جمهوری اسلامی و مقامات حوزه علمیه رو هم برانگیخته. این اختلاف شیعه و سنی همچنان نیرومند هست. یک مسئله دیگه هم هست که هویت عربی و ملی گروه های اسلامگرا براشون اهمیت استراتژیک داره. یعنی اگر اخوان المسلمین یا گروه های اسلامگرا در کشورهای دیگه بخوان اون بخش ملی و عربی خودشون رو کمرنگ بکنن با نزدیکی به ایران، در سیاست داخلیشون دچار مشکل میشن و به همین دلیل هست که همواره حتی گروه های شیعه در کویت، در بحرین، در جاهای دیگه حداقل در سیاست رسمیشون سعی میکنن که هر گونه ارتباط یا تأثیر و تأثیر متقابل با ایران رو نفی بکنن و بر استقلال خودشون تأکید کنن.
گرایشات ناسیونالیسم عربی و نیز مصلحت گرایی برای تعامل با جهان نکاتی است که رسول نفیسی، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه، هم بیان میکند.
این از چند لحاظ، یکی از لحاظ ملی است که افراد عرب اصولا از این زیاده خواهی که ایران شیعی به خودش گرفته ناراضی هستن. دوم این که بگن که ما نیروهای معقول هستیم و میتونیم مذاکره کنیم، میتونیم در سیستم، در دولت شریک باشیم به شکل یک شریک معمولی و سیاسی. و سوم این است که لحاظ بین المللی اینها اگر الان حتی تمایلاتی داشته باشن که با جمهوری اسلامی ایران روابط برقرار کنند، ولی به لحاظ انعطاف پذیری فوق العاده و کتمان اهداف واقعی که تبدیل شده به نه تنها تاکتیک بلکه استراتژی این نیروهای مذهبی سیاسی، اینها خودشون رو از ایران دور میکنن که در واقع از لحاظ آمریکا و اروپا اینها خطر جدی به حساب نیان و مانع جدی براشون ایجاد نشه تا به حکومت برسن، و اون وقت شاید بعدن بتونیم ببینیم که اهداف واقعی اینها چه خواهد بود.
با این حال چرا جمهوری اسلامی در یکی دو هفته اخیر با تمام توان تبلیغیش از صدا و سیما گرفته تا روزنامه های صبح و عصر تهران و نیز منابر و مساجد تلاش دارد تا وقایع کشورهای عرب را به مردم ایران حرکتهایی با اهداف اسلامی بشناساند؟ مهدی خلجی، تحلیلگر سیاسی.
تقریبا میشه گفت ده ها سال ایدئولوژی اسلامی در دنیا و به ویژه در ایران در چند دهه گذشته همواره ادعاش این بوده که بدیل استبداد اسلام هست. جمهوری اسلامی هم همیشه تأکید میکرده بر اینکه انقلاب اسلامی سرانجام در کشورهای مختلف رو خواهد داد. اونچه که این روزها در مصر و تونس و جاهای دیگه میگذره یک گواهی است بر شکست این ایدئولوژی اسلامی و نشون میده که مردم مسلمان در این کشورها بدیل استبداد رو نه اسلام که دموکراسی تعریف کردن، و این برای جمهوری اسلامی خیلی درد آور هست و طبیعی است که بخواد تحریف بکنه این حوادث رو.
نکته دیگری که پس از وقایع رخ داده در مصر و تونس به پرسش تبدیل شده این است که چرا جمهوری اسلامی تقاضای ساده رأی من کجاست را بدون کمترین امتیازی با چنان خشونتی پاسخ داد، در حالی که مستبدان کشورهای عربی در قبال مردمی که خواستار تغییر رژیم خود هستند به سرعت عقب نشینی می کنند. رسول نفیسی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی، پیش از هر چیز تفاوت دو نگرش ملت و امت را در این ماجرا دخیل می داند.
اون چیزی که در ایران اتفاق افتاده تفاوت های بسیار عمده و بنیادی داره. حداقل میشه گفت که 3 یا 4 تفاوت بنیادی این دولت اسلامی ایران داره با دول دیگه. اول این که اون چیزی که گفته میشه مردم و ملت در سیستم جمهوری اسلامی ایران هیچ معنایی نداره. ملیگری و ملیگرایی تقریبا 200 سال 250 سال تاریخ داره. جمهوری اسلامی به تاریخ ما قبل ایجاد ملت برمیگرده که اون تاریخ امته، و این اصولا برای دولت جمهوری اسلامی فرقی نمیکنه که فرضاً پول نفت ایران در عراق مصرف بشه، در لبنان مصرف بشه، در بحرین مصرف بشه یا در ایران مصرف بشه، بخاطر اینکه اینا نظری که دارن نظر امتی است. خب این یک مسئله بسیار اساسی است در لحاظ برخورد با ملت. یعنی چی؟ یعنی اینکه وقتی که این را ملت ایران رو در طغیان میبینن، اینها به این نگاه نمیکنن که اینها یک ملت و دارای یک حقوق و یک شخصیت حقوقی خاص است، بلکه به اینها به فرد متمرد ضد مذهبی غرب زده نگاه میکنن که باید با اینها با حدید به قول مرحوم آیت الله خمینی برخورد کرد.
اما به جز این، از نظر این جامعه شناس دانشگاه اسرائیل واشنگتن، خشونت در بافت و ذات نظام سیاسی ایران نیز نهفته است.
حکومت ایران از دل خشونت برخواسته، یعنی محصول یک انقلاب فوق‌العاده خشن و بی‌منطقه که اصلا لازم هم نبود اینقدر خشونتی که امثال خلخالی لاجوردی اعمال کردن اعمال بشه. منتها اینا به شکل فله ملت اعدام میکردن، غیره که اینا دیگه در تاریخ ضبط شده. تقریبا تمام این رهبران جدید جمهوری اسلامی از دل جنگ بیرون اومدن. بنابراین شما از اینایی که از دل دو خشونت بیرون اومدن نمیتونید بگید که چرا خشن هستن. اینا از دل دو خشونت عمده زایده شدن و جز خشونت چیز دیگه ای متوجهشون نیست. سوم این که دولت جمهوری اسلامی از روز اول بنیاد شدن خودش حالت دفاعی و ضد سکولار و ضد روشنفکری و ضد شهری به خودش گرفت و این حالت دفاعی را ما دیدیم که بعدا در ایجاد حلقه های فراوان امنیتی به دور خودش که اولینش سپاه پاسداران و آخرینش انصار حزب الله است، اینها حلقه 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 دور خودشون سیستم های دفاعی درست کردن. بنابراین اینها همیشه آمادگی دارن برای سرکوب، به خاطر اینکه نه اینکه خودشون رو محق ندونن، بلکه به این لحاظ که میگن ما متعلق به تفکر دیگه هستیم.
عزت الله صحابی از چهره‌های سیاسی پرتجربه در ایران در آخرین مصاحبهش جمهوری اسلامی را برخلاف محمد رضا شاه پهلوی دارای گرایش به کشتارهای میلیونی مخالفانش دانسته است. اما پرسش اینجاست که در صورت بروز حرکت‌های مردمی مدنی در ایران جمهوری اسلامی تا چه حد قادر به استفاده از این استعداد خیش است؟
جمهوری اسلامی استعداد و ایدئولوژی یک خونریزی فوق‌العاده وسیع دارد، ولی آیا در عمل این امکان پذیره؟ آیا سپاه و ارتش و نیروهای امنیتی دیگه واقعا اگر همچه اتفاقی بیفته تا چقدر در کنار رهبران جمهوری اسلامی مونن؟ به نظر من این اتفاق نخواهد افتاد. اگر جریانی مثل اتفاق بیفته و تداوم پیدا بکنه، قطعا نیروهای امنیتی هم ریزش خواهند کرد.
در جنبش تابستان گذشته بود که خبرهای گسترده ای از ریزش نیروها در سپاه و بسیج در مخالفت با سرکوب مردم منتشر شد.
برنامه نمای دور و نمای نزدیک این هفته رو شنیدید، کاری از همکارم مهرداد قاسمفر.
اخبار رادیو فردا. عبدالله نامزد ریاست جمهوری
افغانستان. پارازیت گوشاتون رو آزار میده؟ برای دسترسی به اخبار به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
میبینین که یه راه حلی هم واسه مشکل پارازیت اونجا هست. فقط کافیه روی پخش زنده کلیک کنید.
اما در گفتگوی ویژه این هفته نظرهای دکتر توفیق حمید، پزشک سیاست پیشه مصری و عضو پیشین سازمان جهاد اسلامی مصر رو میشنویم درباره وقایع این کشور، در گفتگو با همکار رادیو فردا نادر صدیقی.
رویدادهای چندین کشور عرب زبان و در صدر آنها مصر این نکته را به میان آورده که آنچه در مصر، تونس، یمن، الجزایر و اردن روی می‌دهد، حادثه ای تاریخی مانند سرنگونی کمونیسم در دو دهه پایانی قرن بیستم است. ولی اکنون این پرسش مطرح است که آیا نیروهای واپسگرا در این سرزمین‌ها دستیابی به آرزوهای والا در جهت آزادی‌های فردی و دموکراسی را منحرف خواهند کرد؟ اگر آرمان‌های آزادی‌خواهانه مصریان قربانی جاه‌طلبی‌های تندروهایی شود که بسیاری درباره آن می‌گویند، آینده خاورمیانه چگونه خواهد بود؟ برای یافتن پاسخ می‌توان به صدها نشریه، وبسایت و وبلاگ در چهارگوشی گیتی مراجعه و نوشته‌های گوناگون را مطالعه کرد. ما برای دریافت تصویری روشن از رویدادهای مصر و پیامدهای احتمالی آن در برنامه هفتگی گفتگوی ویژه پای صحبت یک پزشک سیاست پیشه مصری نشسته ایم که سالها پیش خود از زمره تندروهای اسلامی، هم مسلک و هم رزم و همراه ایمان از زواهری، رهبر گروه تندرو و ستیزجوی جماعت اسلامی مصر بود. فردی که اکنون در کنار اسامه بن لادن شخص دوم شبکه القاعده محسوب می شود. دکتر توفیق حمید، هم مسلک پیشین ایمان از زواهری، به عنوان یک پژوهشگر در عرصه دین اسلام با درک خطر بزرگی که بنیادگرایی اسلامی متوجه امنیت جوامع بشری کرده، از گروه جماعت اسلامی جدا شد و در پی اصلاح این آیین برآمد و به پژوهش و تبلیغ مفاهیم و روح صلح‌آمیز این مکتب پرداخت. به نوشته روزنامه دیلی اکسپرس انگلیس، دکتر توفیق حمید حمله‌های تروریستی 11 سپتامبر 2001 میلادی و همینطور عملیات تروریستی در مادرید و لندن را پیش بینی کرده و درباره آنها هشدار داده بود. و اکنون با عنوان کارشناس ارشد در زمینه بنیادگرایی اسلامی در انستیتوی مطالعات سیاسی پاتومک در واشنگتن عضویت دارد و هر از چندگاه تحلیل‌های ارزشمندی را در نشریه‌هایی مانند وال استریت جورنال، نیویورک دیلی نیوز و جروزالم پست چاپ می‌کند. وی در برنامه گفتگوی ویژه اینجا و آنجا با آوردن نمونه‌ها و پیش‌بینی رویدادها دلواپسی‌های خود را نیز از به انحراف کشانده شدن جنبش مدنی مصریان ابراز می کند و در شرح این نگرانی ها بر نقش مخرب و منحرف بنیادگرایان و نیروها و گروه های بیگانه تأکید دارد. به سراغ این کارشناس مصری می رویم.
به نظر من
در این زمینه معتقدم،
من نمیدونم،
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها
هلو
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
در گفتگو با دکتر توفیق حمید، نخست نظر او را درباره رویدادهای جاری در زادگاهش می‌پرسم.
As I see, the situation is escalating and what can happen is either the military take control now.
دکتر توفیق حمید میگوید به عقیده من شرایط در مصر در حال دگرگونی است، یا باید ارتش کنترل اوضاع را در دست بگیرد و یا اینکه سناریوی دیگر اوضاع آشفته مصر خواهد بود. در چنین شرایطی تنها خشونت طرفداران مبارک و یا از جانب گروه مخالف مبارک نیست که اوضاع را خرابتر می کند، بلکه دشواری های اقتصادی است که در آینده نزدیک کشور را دربر خواهد گرفت و کمبود مواد خوراکی نمایان خواهد شد. علاوه بر این، عوامل اسلامی هستند که دارند خود را نشان می دهند. دکتر حمید می گوید که به عقیده وی اگر مشکل برطرف نشود، آمیختگی این سه عامل موجب آینده ویرانگر خواهد شد. دکتر توفیق حمید اگرچه کنار رفتن حسنی مبارک از ریاست کشور را ضروری می داند، ولی نگرانی های جنبی نسبت به دیگرگونی های لجام گسیخته را نیز یادآور می شود. وی در پاسخ به این پرسش که نگرانی های اسرائیلیان تا چه اندازه جدی است چنین می گوید.
Relatively serious because number one you are making people losing hope in having peace in the area.
نگرانی نسبتاً جدی است، چرا که در وهله نخست شما امید مردم برای صلح در منطقه را از بین میبرید. دوم اینکه در مرحله عملی اگر در مصر یک رژیم اسلامی مستقر شود، شما رژیمی خواهید داشت که دارای دیدگاهی به شدت منفی نسبت به اسرائیل خواهد بود و علیه آن کشور برخواهد خواست و پیمان صلح را ملغا خواهد کرد و خشونت را در منطقه شدت خواهد بخشید و یا حتی جنگ تازه‌ای به راه خواهد انداخت.
And escalation of violence can happen at a very big scale in the whole area.
چون این رژیمی با گروه حماس مرتبط خواهد بود. اسلحه مصری برای حمله به اسرائیل مستقیما در اختیار حماس قرار خواهد گرفت و اسرائیل مجبور به پاسخ خواهد بود. بنابراین اگر اکنون از سقوط مصر جلوگیری نشود، خشونت خیلی سریع میتواند در مناطق شهری گسترش یابد.
This collapse of Egypt is not stopped.
بیم و حراس از حاکم شدن هرج و مرج و انارشیزم در مصر، بر هم خوردن ثبات نسبی منطقه و اوج گرفتن آن تنها به اسرائیلیان محدود نمی شود. همچنان که دکتر حمید پژوهشگر اسلامی می گوید، این نگرانی شدید بسیاری از رهبران مخالف حسنی مبارک را هم شامل می شود. از دکتر حمید درباره رهبران مخالف رئیس جمهور مصر میپرسم، به ویژه در مورد محمد البرادعی که عده او را جانشین احتمالی در آینده مصر میدانند. دکتر توفیق حمید البته نظر دیگری دارد.
No, if you opened it to democracy, the fight for power can really destroy this country. But regarding al-Baradei, there is no unanimous agreement on al-Baradei among the Egyptian people. If
او میگوید نه، اگر شما به دموکراسی فرصت و رخصت بدهید، جنگ قدرت هم میتواند ویرانگر باشد. و اما در مورد البرادعی در میان مردم مصر هیچ گونه اجماع عمومی وجود ندارد. اگر به گزارش های عربی توجه کنید، شما آغاز جنگ قدرت در مصر را احساس خواهید کرد و جنگ قدرت در شرایطی که شما چنان ارتش قدرتمندی در کشور دارید می تواند به جنگ های خیابانی و اوضاع آشفتهی مانند عراق یا سایر مناطق بیانجامد. حتی اگر آن سه عاملی که پیش از این اشاره کردم توسط دولت کنترل شوند، شاهد گروه‌های کوچک و عوامل اسلامی در نقاط مختلف کشور خواهید بود که ایجاد مزاحمت می‌کنند و کار برای ارتش دشوارتر می‌شود. تصویری که دکتر حمید از مصر ترسیم می‌کند اگرچه خوشایند نیست، ولی بازگو کننده واقعیت‌های تلخ مصر است. او به واقعیت شرایط اقتصادی این سرزمین تاریخی می‌پردازد و چنین می‌گوید:
The country depends on tourism and as you see tourism will be blocked.
کشور به صنعت جهانگردی متکی است و همونطور که می‌بینید جهانگردی مزمحل خواهد شد. بنابراین شما در واقع مردمان بیشتری را به حوزه خشونت هدایت می‌کنید. زمانی که مردم خوراکی برای خوردن نداشته باشند، آنها برای به دست آوردنش به خشونت هم متوسل خواهند شد. ممکن است آنها به این منظور به آدمکشی هم دست بزنند. فکر می‌کنم صحنه دوم این سناریو بحران اقتصادی خواهد بود و سقوط ارزش پول مصر که قیمت مواد غذایی را در کشور بسیار افزایش خواهد داد. بنابراین شما با شرایط پیچیده‌ای دست به گریبان هستید. مردمی که همکنون از افزایش روزانه قیمت‌ها رنج می‌برند، در چنان صورتی بهای مواد خوراکی حتی گران‌تر هم خواهد شد. ارزش پوند مصری سقوط خواهد کرد، بسیاری از بازرگانان به اجبار از فعالیت عادی تجاری دست کشیده و فروشگاه‌های خود را به علت فضای حاکم خواهند بست و بیکاری بالا خواهد رفت.
The military immediately intervened and clarified to the Egyptian people that Mubarak is no longer the president and they removed him.
آخرین پرسشم از این شهروند مصری مقیم آمریکا را که زمانی خود از تندروهای مذهبی و هم مسلک و همراه ایمان از زواهری مرد شماره دوی شبکه تروریستی القاعده بوده، به احتمال دخالت بیگانگان در رویدادهای مصر اختصاص می‌دهم و با اشاره به این که وی در بیاناتش به نقش عوامل تندرو و ستیزجوی اسلامی تأکید کرده، از او می‌پرسم که آیا این گروه‌های تندرو از خارج هم الهام و کمک می‌گیرند، از سازمان‌هایی مانند حماس، حزب الله و دیگران؟
Some elements of Hamas has already went through Sinai to reach to cause damage and support their Islamic elements there.
او با تایید مؤکد می‌گوید که همکنون برخی از عوامل حماس از طریق سینا برای پشتیبانی به عوامل تندرو اسلامی در مصر پیوستند و زیان‌هایی وارد آوردند. بسیار محتمل است که حماس و رژیم ایران و حتی افرادی که به القاعده وابستند و در همه جا حضور دارند فرصتی بیابند تا حکومت مصر را تضعیف کنند. آنها می توانند آشوب بپا کنند و هر رژیمی را پایین بکشند. منظور البته رژیم های سکولار در منطقه است.
ایران، حزب الله، حماس will be celebrating now and will do everything possible thing to do to support the Islamic elements via the Muslim Brotherhood and their global connections.
دکتر حمید اضافه می‌کند که مطمئناً این یک امکان بسیار محتملی است که ایران، حزب الله و حماس اکنون به جشن و پایکوبی خواهند پرداخت و همه امکانات خود را به کار خواهند گرفت تا از عوامل اسلامی در مصر و از جمله از طریق اخوان المسلمین و شبکه ارتباطی آنها پشتیبانی کنند. بنابراین ما با شرایطی دست به گریبانیم که می تواند به اوضاع زشتی بدل شود. این آخرین جمله دکتر توفیق حمید، کارشناس سیاسی اسلامی مصری، در برنامه گفتگوی ویژه رادیو فردا بود.
بسیار خوب، با گفتگوی ویژه این هفته از همکارم نادر صدیقی ما هم به پایان این مجله نزدیک میشیم. اما پیش از اینکه این بخش خبری رو به پایان ببریم، امروز 40مین سالگرد حمله به سیاهکل هست که سرآغاز تأسیس سازمان چریکهای فدای خلق در ایران بوده و همینطور آغاز مبارزات سیاسی چریکی در ایران. همکارم بهروز کارونی گزارشی در این زمینه، گزارش ویژه آماده کرده که در بخش‌های بعدی شنونده اون خواهید بود. حتما شنونده این گزارش ویژه باشید. سپاسگزارم از همراهی شما، همچنان همراه ما بمونید. 10 دقیقه دیگر با سرخط خبرها همینجا در استودیو با شما هستیم.